نشانه های افزایش بی‌خانمانی در تماس های 137 خبر آنلاین. یک تصادف، یک بیماری، یک ورشکستگی یا ساده تر از کار بیکار شدن و از دست دادن حقوق یا درآمد حداقلی زندگی می تواند مساوی با از دست دادن سرپناه باشد. بی‌خانمانی در این شهر به همین سادگی است. در روزهای پایانی شورای شهر پنجم، الهام فخاری رئیس کمیته اجتماعی این شورا ماجرایی از خانواده‌ای 4 نفره گفت که ناگهان یکی از آنها مبتلا به سرطان می‌شود و هزینه‌های درمان این عضو خانواده را از متلاشی می‌کند. او بازدیدهای پیوسته‌ای که در 4 سال گذشته از گرمخانه‌های تهران داشته را یادآوری کرد و گفت در بسیاری از موارد گرمخانه‌هایی که در این 4 سال نظارت داشته و سرکشی کردیم و با آنها زندگی کردیم. داستان بی‌خانمانی به همین شکل اتفاق افتاده، برخلاف آنچه که در اسان عمومی شاید جا افتاده یا این طور جلوه داده می‌شود که بسیاری از افراد بی‌خانمان درگیر اعتیاد هستند و خودخواست مسیر غلطی را در زندگیشان طی کردند و ویری. به تازگی هم گزارشی از وضعیت فقر مستأجران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده که نشان می‌دهد در حد فاصله سال‌های 1395 تا 1401 تعداد خانوارهای مستأجر درگیر فقر در کشور رشدی 48% داشته است. وضعیت خانوارهای مستأجر درگیر فقر مطلق در سطح استانی در سال 1401 نشان می‌دهد که بیشترین تعداد خانوار مستأجر درگیر فقر مطلق در استان تهران با 352,000 خانوار و کمترین تعداد در استان ایلام با 5,000 خانوار برآورده شده است. اما فقیر شدن مستأجران تأثیری هم در آمار بی‌خانمانی در شهر تهران داشته است. مدیران شهری این موضوع را رد می‌کنند. امین توکلی زاده معاون اجتماعی شهردار تهران به خبر آنلاین می‌گوید آماری که نشان از افزایش بی‌خانمانی در تهران داشته باشد وجود ندارد و شهرداری تهران هم آمادگی دارد خانواده‌های بی‌خانمان را اسکان موقت دهد. البته نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی در این زمینه فعالیت می‌کنند. توکلی زاده ادامه می‌دهد اینکه یه افزایش هزینه‌های اجاره فشار زیادی را بر مستأجران در تهران تحمیل می‌کند قابل انکار نیست و حتما دولت برای آن تدبیری خواهد کرد. اما ما مراجعاتی مشخصی به سامانسراهایمان در طول سال داریم که این مراجعات تغییرات معناداری نکرده، یعنی این فشارهای اقتصادی در تهران منجر به افزایش کارتون‌خوابی نشده است، ولی فشار روی مستأجران هست. معاون شهردار تهران اظهار می‌کند تا الان به گرمخانه‌هایمان مراجعه خانوادگی نداشتیم، اگر مراجعه‌ای بوده انفرادی بوده است. توکلی زاده درباره آمارهای سامانه 137 که نشان از افزایش تماس‌های مردمی با موضوع بی‌خانمانی خانوادگی دارد هم می‌گوید در این زمینه به ما مراجعه‌ای نشده، اما باز هم می‌گویم حتما فشارهایی بر روی مستأجرهای تهرانی هست و باید برای آن فکری کنیم. او به سیاست‌های شهرداری در حوزه مسکن استطاعت پذیر اشاره می‌کند و معتقد است به سرانجام رسیدن پروژه‌های قرارگاه مسکن می‌تواند در مدیریت بازار اجاره و صاحب‌خانه شدن افراد کم برآمد مؤثر باشد. این در حالی است که با توجه به گزارش‌های نظارتی شورای شهر، تحقق این وعده‌ها بسیار دور از دسترس است و شهرداری هم خود را پاسخگوی تأخیر در اجرای این پروژه‌ها نمی‌داند. محمد نقیب، مدیرعامل سازمان خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران هم به خبر آنلاین می‌گوید شهرداری ظرفیتی 2000 نفر در مددسراها یا همان گرمخانه‌ها دارد که از ابتدای سال تا به حال ما تکمیل ظرفیت این مراکز را نداشته ایم، برای همین احساس نمی‌کنم افزایش بی‌خانمانی را داشته باشیم. در صورت مشاهده خانواده‌های بی‌خانمان هم شهرداری با همکاری خیرین، کمیته امداد و سایر نهادهای مسئول امکان اسکان موقت دارد، به خصوص در فصل سرما که حتماً این اسکان انجام می‌شود. خانوارهای متوسط در گام اول بخشی از هزینه‌های خوراکیش را کاهش می‌دهد که این موضوع باعث می‌شود از نظر غذایی به زیر خط فقر غذایی برسد، یعنی یک نوعی جانشینی در سبد هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. خانواده‌های متوسط به خاطر شرایط اجتماعی هزینه‌های مسکن را جانشین سایر هزینه‌ها می‌کند و در واقع در دام فقر می‌افتد. اما اینطور نیست که سریعاً خیابان خواب شود. گزارش پیام‌های مردمی. اما رسد گزارش پیام‌های مردمی به سامانه فوریت‌های شهرداری تهران در 4 ماه نخست امسال چندان با سخنان مسئولان اجتماعی شهر همخوانی ندارد. بر اساس آمارهای تماس‌های مردمی، ساماندهی خانواده‌های بی‌خانمان یکی از موضوعات پرتکرار شهروندان تهرانی بوده است. بیش از این ساماندهی کارتون خواب‌ها و افراد بی‌خانمان موضوع پیام‌های مردمی در این حوزه بود که نشان می‌دهد تعداد تماس‌های مردمی برای رسیدگی به وضعیت خانواده‌های بی‌خانمان بیشتر شده است. این گزارش‌ها از تیر ماه به روز نشده و نمی‌توان در خصوص ادامه این روند اظهار نظر کرد. شهرداری تهران با وجود تذکر اعضای شورای شهر تهران همچنان در برابر به روز رسانی این اطلاعات در سامانه شفافیت مقاومت می‌کنند. بر اساس گزارش آماری پیام‌های خدمات و فوریت‌های شهری در فروردین ماه امسال بیشترین فراوانی درخواست‌ها در حوزه فرهنگی و اجتماعی ساماندهی کارتون خواب‌ها و متکدیان بزرگسال بوده. در اردیبهشت ماه یکی از 5 موضوع پرتکرار در حوزه اجتماعی ساماندهی خانواده‌های بی‌خانمان بوده و در خرداد ماه در حوزه اجتماعی هم جز ساماندهی کارتون خواب و متکدی بزرگسال، ساماندهی خانواده بی‌خانمان از رتبه 5 به رتبه 4 رسیده است. در تیر ماه در حوزه فرهنگی و اجتماعی ساماندهی خانواده‌های بی‌خانمان در جایگاه دوم پیام‌ها قرار گرفته است. کارشناسان حوزه اقتصاد مسکن هم معتقدند وضعیت مسکن در تهران بحرانی است و در صورت ادامه روند افزایش اجاره‌بها ممکن است بخشی از طبقه متوسط هم به جمعیت اتوبوس‌خواب‌ها به ساکنان گرمخانه‌ها اضافه شوند. فردین یزدانی، کارشناس اقتصاد مسکن، اما به خبر آنلاین می‌گوید لزوماً فقیر شدن مستأجرها خودش را به صورت بی‌خانمانی نشان نمی‌دهد، بلکه افزایش هزینه‌های مسکن باعث شده بسیاری از خانوارها که مستأجر هستند هزینه‌های خوراکی، بهداشتی و آموزشی خود را کم کرده که بتواند هزینه اجاره مسکن خود را پرداخت کند. بنابراین این افراد الزاماً وارد کارتون خوابی و خیابان خوابی نمی‌شوند. او ادامه می‌دهد کسانی که در داخل شهر تهران مستأجر هستند به نسبت بخش‌های حاشیه‌ای استان تهران وضعیت بهتری دارند، به خش عمده فقرای استان تهران در مناطق حاشیه شهر تهران هستند، مانند جاده ساوه، ورامین و پیشوابه. بنابراین طبیعی است که شهرداری تهران از افزایش بی‌خانمان اطلاع دقیقی نداشته باشد یا آن را رد کند. اینکه تکذیب کردن این موضوع واقعیت داشته باشد یا نه اطلاعی ندارم، اما می‌تواند ناشی از حاشیه‌نشینی فقرا باشد. او در خصوص سخنان سال گذشته خود با این مضمون که بسیاری از خانوارها و افراد طبقه متوسط که نه معتاد هستند و نه هیچ مشکل اجتماعی دارند هم به تدریج وارد عرصه اتوبوس خواب‌ها و کارتون خواب‌ها و بقیه موارد می‌شوند هم توضیح می‌دهد این اتفاق می‌افتد، اما با یک آهنگ تدریجی. اما این اتفاق ناگهانی نیست، همانطور که ما شاهد پشت بام خوابی هم بودیم. اما تاکید می‌کنم که بخش زیادی از این افراد در حاشیه شهر هستند و دوما به تدریج این افزایش پیدا می‌کند. خانوارهای متوسط در گام اول بخشی از هزینه‌های خوراکیش را کاهش می‌دهد که این موضوع باعث می‌شود از نظر غذایی به زیر خط فقر غذایی برسد، یعنی یک نوعی جانشینی در سبد هزینه‌ها اتفاق می‌افتد. خانواده‌های متوسط به خاطر شرایط اجتماعی هزینه‌های مسکن را جانشین سایر هزینه‌ها می‌کند و در واقع در دام فقر می‌افتد. اما اینطور نیست که سریعاً خیابان خواب شود. کسانی که به گرمخانه ها مراجعه می کنند، بیشتر افراد آسیب پذیرند یا بسیار فقیر هستند که البته اگر همین روند ادامه پیدا کند، این اتفاق هم می افتد. یزدانی توضیح می دهد، در حال حاضر آنچه اتفاق افتاده کوچ مستأجران به مناطق پایین تر است. یعنی مستأجران محدوده ی تهران پارس می روند افسریه و به تدریج آنقدر عقب نشینی می کنند که به زندگی در حاشیه شهر می رسند. این روند طولانی و تدریجی است. او در پاسخ به این پرسش که اگر وعده‌های حوزه مسکن دولت و شهرداری محقق نشود، چند سال آینده شاهد موج بی‌خانمانی خواهیم بود. هم توضیح می‌دهد عدد و سال که نمی‌توانیم بگوییم، نمی‌شود در این حوزه پیشگویی نوستراداموسی کرد. ولی اگر همین روند تورم ادامه پیدا کند و مقامات مملکتی هم فکری برای ارتباط اقتصادی با خارج نکنند و نتوانند رشد اقتصادی مناسبی را تداوم دهند، شاید دوباره در یک بازده زمانی 5-6 سال شاهد تنزل کیفیت زندگی باشیم. همانطور که در سال 97 تحریم‌ها آغاز شد و در سال 1403 وضعیت به این گونه است. حداکثر در همین دوره زمانی دوباره رشد حاشیه نشینی و کاهش کیفیت مسکن و در ادامه خیابان خوابی گسترده را باشیم. فعلا شواهد نشان نمی‌دهد به کارتون خوابی گسترده در شهر تهران رسیده باشیم. اما خاطرمان هم باشد تجمع فقر در حاشیه هاست. روایت بی‌خانمانی در این شهر ساده است. به سادگی فرمان بیکار شدن از سوی کارفرما یا یک بیماری سخت که سرپرست خانواده را درگیر می کند. در این سالها با هر جهشی در نرخ کرای خانه شاهد کوچ مستاجران به محلات پایین تر بودیم. برخی به خانه پدری بازگشتند و گروهی هم موقت به مکانهای اسکان شبانه شهرداری. برخی نیز به شهرهای حاشیه‌ای کوچ داده شدند و برخی نیز به آماروبی خانمانها اضافه شدند.